بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی به مناسبت روز بصیرت با موضوع عوامل اکتساب بصیرت، 9 دی ماه 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین العبد المعین والرسول المسدد المصطفی الامجد مولانا و سیدنا ابوالقاسم المصطفی محمد و علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ام تحسب ان اکثرهم یستمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا صدق الله العلی العظیم. بحث ما پیرامون مسئله عقل رسید به علائم عقل و نشانه‌های خرد. از کردیم همه انسان‌ها به عنوان یک موجودی که ظرفیت عقلانیت دارن، به عنوان موجودی که در طول تاریخ از او به عنوان یک موجود عاقل و اندیشمند نام برده شده، یک ظرفیت عقل هیولانی، بگید استعدادی، ظرفیت عقلانیت دارن. اما این به اون معنا نیست که همه عاقل بالفعلن، این به اون معنا نیست که عقلشون فعاله، این به اون معنا نیست که عقلشون از خفتگی و بیماری و نقص مبراست. لذا رأس تعالیم انبیا تربیت این عقل، پرورش این عقل، فعالسازی این عقل بوده. و اگر از نشانه عقل سخن گفته میشه، منظور از نشانه عقل فعاله، عقل قوی، عقل زنده، عقل سالم، عقلی که در مسیر حقیقت افتاده، نه عقلی که به مکر و شیطنت فعال شده، عقلی که همه توجهش به سطح و پوسته و ظاهر و امروزه، تمام تعقلش صرف اندیشه در ریزها و روزهاست بدون نگاه کلی به روزگار و معنای کلی هستی و انسان. عقل فعال عقلیست که در روز ختم عمر و تمام شدن همه فرصت‌ها سلام علیکم به ما صبرتم برده، برنده شده. عقل فعال یعنی این عقل. نشانه‌های گفته شد در حوزه‌های مختلف، در حوزه‌های تعامل با موجودات، تعامل با خود. یک مطلب رو من امروز چون مناسبت 9 دی و اون سال روز فتنه و بصیرت، فتنه 88 و بصیرت 9 دی، چون این مقوله هست، یه مقدار اگر خدا توفیق بده میخوام در مورد یکی از نشانه‌های عقل که در روایات روش تأکید شده حرف بزنم. با اون مسئله بصیرت. عاقل، ان العاقل اذا ابصر بعینه شیئا عرف الحق منه. عاقل واقعی کسی است که وقتی ببینه داستان رو بفهمه. در پیچیدگی ها یک، در حرکت ها دو، تو شلوغ پلوغی ها، تو هیاهوها، و در حرکات های متعدد که به عنوان استتار در جریانات فتنه به کار میره، جریان اصلی حرکت رو بشناسه، بفهمه کی داره چی کار میکنه، مقصود اصلی چیه، خروجی این جریان بعد از اتمام به کجا خواهد انجامید. اینو بهش میگن بصیرت. میگن امروز یکی از مشکلاتی که در نظام‌های آموزشی ما وجود داره اینه که آموزش‌ها انقدر تئوریه، انقدر کاغذیه، انقدر کتابخانه‌ایه و دور از میدانه. طرف میاد تو میدان عمل هیچ کار نمیتونه بکنه. دکترای شیمی داره ها، اما وقتی یه لک تو لباسش ایجاد میشه جدول مندلیوف رو حفظه، اما وقتی لک پیرنش رو میخواد ببره باید از مامان بزرگش باز دوباره سوال کنه. این دانش خارج از میدان. بصیرت مصداق شناسی است، بصیرت زمان شناسی است، بصیرت موضوع شناسی است. شما در تاریخ اسلام ببینید یکی از فتنه های کثیف و عظیمی که در جهان اسلام افتاد، به کل شیء آفه، پیغمبر فرمود هر چیزی آفتی داره و آفت دین بنو امیه است. بنی امیه واقعا چی کار کردن؟ شما تاریخ روی ورق بزنید ببینید بنی امیه در تاریخ اسلام چی کار کردن؟ چجوری تونستن سوار جامعه اسلامی بشن، این همه تبعیض ایجاد بکنن و این همه انحراف که امروز سمینار گذاشته بشه در بعضی از کشوران استعماری و بگن بزرگترین خدمت رو به ما در جریان اسلامی و اینکه تمدن اسلامی در اون زمان فراگیر نشد تفکر معاویه بود، اندیشه معاویه بود، سیاست‌های معاویه بود. چیه؟ بحثش سر جای خودش، اما یکی از مهمترین شاخص‌ها امام صادق می‌فرماد بحث‌های مصداقی رو جلوشو گرفتن. هر چی میگید رو هوا بگید. دو تا کار کرد، یکی انحراف شناسی رو جلوشو گرفت. البته پایه این خشت ما همیشه گفتیم هر چه شد در مدینه شد، در همون رحلت پیامبر. قرآنی که امیرالمؤمنین آورد نه، کفانا کتاب الله، یعنی قرآن بدون تفسیر معصوم. بازی خود بریم عقبتر که ببینیم بصیرت اصلا یعنی چی، و بعد ببینیم فتنه وقتی پیدا میشه تنها چیزی که میتونه فتنه رو قلع و قمع کنه چه چیزیست، چه چیزی میتونه فتنه رو از بین ببره. خب پیغمبر حدیث مشهور انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی، من کتاب خدا رو در میان شما باقی میگذارم و میرم، یعنی جای خالی منو این دو چیز پر خواهد کرد، انی تارکم و فیکم، یعنی من در حالی شما رو ترک میکنم که دو چیز گذاشتم که کار منو این دو چیز خواهد کرد. کتاب خدا که حقیقت وحی من بود و هدایت الهی بود باقیست اهل بیتی. بعدم تأکید فرمود قرآن جدایی از عطرت قرآن واقعی نیست. خب اینها در مدینه کاری کردن که امیرالمومنین وقتی کتاب رو آورد همه شنیدیم این قصه فاطمیه و شهادت، همه اینه که اساس فتنه تو این زمان گذاشته شد. قرآن علی رو قبول نکردن، گفتن کفانا بگید کتاب الله، یعنی عترت ما لازم نداریم. اینو داشته باشید. یه داستان توی کوفه رخ میده. کجا؟ اونجایی که ابو حنیفه در اون قصه مناظره‌ای که حالا اون در حدی نیست با امام صادق علیه السلام هشام ابن حکم اون مناظرات رو ادامه میده، میگه اینا میگن ازشون بپرسید خب بعد از پیغمبر حجت چیه؟ دلیل چیه؟ معیار اجتماع چیه؟ میزان تشخیص حق چیه؟ بعد از پیغمبر چیه؟ خب اینا جواب میدن کتاب خدا. امام صادق فرمود این وجدو له مفسرا، کتاب خدا اون موقع میتونه فتنه رو برطرف کنه که مفسر داشته باشه. چرا؟ چون هر کسی با تفسیر خودش یه معنایی در میاره، مطلب به انحراف میره. من برگردم شروع کنیم بحث نشانه های عاقل. گفتیم یکی از مهمترین نشانه های عاقل تو روایت گفته شده بصیرت، عقل فعالا، موضوع شناس، دکتری بلده اما مریض رو میبینه نمیفهمه چش. چرا؟ چون مطالعاتش میدانی تجربی کاربردی نبوده. چی بوده؟ کتابخونه‌ای بوده. اینقدر در روایات به ما میگن قرآن میخونید با تدبر، عقل میدانی، عقل کف جامعه. ما در نگاه هامون، تو زندگیمون، تو خریدمون، تو پوشیدنمون، تو زندگی کردنمون چقدر عقل در نگاه ما وجود داره و چقدر عقلانیت در رفتارهای ما وجود داره. یکی از خصائص که امیرالمومنین برای اهل بصیرت میگه، میگه شیطان با ابزارهاش میاد تو میدان. اون کسانی که بهش اقبال کردند اونها رو خب فریفته، قبلا فریفته، برای اینها شعار میسازه، بعد جریان اجتماعی انحراف رو میندازه. مردم اونهایی که سبکسرن بیخردن همراه میشن، زلالت امت رو میگیره. میگه بصیر، میفرماد بصیر کسیست که همراهی نمیکنه با اینو، با این جریان عمومی همراهی نمیکنه. این معنای بصیرت. در روایات ما چند کلمه هست، از ابتدا بحث شروع میکنم. گفتیم چون به مناسبته ما بحثو یه خورده تو بحثای عقل میبریم جلو، بصیرت رو یه خورده نیمه جامع بحث کنیم. تو دعای زیارت امام جواد این کلمه هست، اللهم ارنی الحق حقا، خدایا حقانیت حق رو به من نشون بده، حتی اتبعه تا پیروی کنم، و ارن الباطل باطلا، غلط رو غلط بودنش رو به من نشون بده تا اجتناب بکنم. یعنی چی؟ یعنی بعضی وقتا انسان حق رو نمیبینه، بعضی وقتا باطل رو نمیبینه. این ارنی یعنی باید چشم ما تغییر کنه. چرا بعضی از چشم ها حقیقت رو نمیبینه؟ یا به تعبیر بعضی از روایات دیگه، چرا درستی رو نمیشنوه؟ در بعضی از روایات تصریح دارن که ما شما رو عاقل حساب نمی کنیم تا زمانی که لحن قول رو بشناسید، از لهجه ها تشخیص بدید که هر کی دنبال چیست. از سؤالی پاسخش علمی نیست که. عاقل بصیرت داره. حالا ما که اهل بصیرت نیستیم و دیگه خاطره نقل کنیم، جالبه برای عزیزان خاطرم هست، شاید حدود 20 خورده سال شاید بیشتر تو دانشگاه خواجه نصیر ما رو دعوت کرده بودن برای جلسه پرسش و پاسخ. موقع ما ملبس نبودیم، طلبه بودیم ولی هنوز لباس نپوشیده بودیم، ولی خب سالمون پایین نبود، سال 7 و 8 بودیم یادمه. خب بحثای مفصلی شد، تازه داغداغ بحث‌های علمی ولایت فقیه بود، سوال‌های زیادی کردن. خب جواب دادیم، جلسه خیلی جلسه خوبی پیش رفته بود، یه تعداد اومده بودن مشخص بوده، خیلی هم میخواستن جنجال کنن، ولی خب ما با آرامش جلسه رو داشتیم به لطف خدا پیش میبودیم. یادم یک کدوم از اینها یه سوالی کرد، گفت نظر شما در مورد علامه عسکری چیه؟ خب ما یه لحظه دیدیم که این سوال بعد از این همه بحث‌های مفهومی یا سوال مصداقی معناش چیه؟ خلاصه ما از خدا رحمت کنه اساتید ما رو فرمود تا سوالی رو نفهمیدی یه نفر برای چی داره اون سوال رو میکنه جواب بده. خلاصه این جمله تو ذهن ما یه خورده روشن شد. اولم ضعیف بود، شاید یه خورده ساده میرفت جلو جواب میدادم. اومدم طرف اصرار، گفتم خب از چه جهت نظرمو رو در مورد ایشون میخوای؟ گفت همینجور کلی، بالاخره ایشون رو شما نظر. هر چی دیدم این داره اجتناب میکنه، انگار یه چیزی رو نمیخواد بگه. عزیزان اینجا بین الهلالین به قول ما، یا پرانتز به قول شما عرض کنم، تاریخ اینقدر ضربه خورده از عالم بی بصیرت که حد نداره، که حد نداره. اصلا از اول تاریخ اسلام تا امروز رو مطالعه کنید، مشکل ما کجا بوده؟ کتابمون ناقص بوده؟ نه. اماممون ضعف داشته؟ نه. مشکل هر چی بوده بی بصیرتی عوام بوده، مردم مصداق شناسیشون ضعیف بوده. اشاره که ابتدای بحث کردم، ما میگم پایه رو معاویه گذاشت، ممنوع کرد، پایه اصلی تو مدینه گذاشته شد که مردم دین رو نتونن تو زندگی به کار ببرن. قرآن بخونن، هر چقدر میخون بخونن، گریه بکنن گریه کنن، از خوف معاد بدنشون بلرزه، اما خارجی از تو اینا بشه در آورد. خوارج معلول یک دوره تاریخی بی‌بصیرتی ها، فتنه ای در امت شد، مجال نیست اینو باز بکنیم که اصلا خوارج چجوری شکل گرفتن. اگه میخوایم بفهمید این علف هرز خارجیگری که تبدیل به یه مکتب شد تو جامعه اسلامی چیکار کرد که یه عده احساس کنن تو کف میدان هر اتفاقی افتاد من آرامش عبادیم به هم نخوره، اینا چجوری تولید شدن؟ تا اونجایی که آخر سر دستشونو به خون علی ابن ابی طالب آغشته کردن، اینا چجوری متولد شدن؟ مشکل تاریخ اسلام همین یک کلمه است، بصیرت نبوده. تمام مشکل تاریخ اسلام همین یک کلمه است. علم میدانی، همه آیات خونده میشه، انقدر ما حافظ قرآن داریم که حد نداره، اما چقدرشون بصیرت دارن؟ چقدر تونستن با این قرآن اصلا مکتب تشیع حق رو پیدا کنن؟ وقتی روایات ثواب قرائت صبح رو شما بخونید، تقریبا شاید بگم چند صد روایته که این سوره رو بخونی این میشه، این سوره رو بخونی این میشه. اگه بگم همش جعلیه خیلی بی‌انصافی، ولی بالای 90% اینه با جعلیه. تصریح میکنه حدود 90% یکی از راویاش یک فرد ثابته، میگه دیدم مردم قرآن رو رها کردن، این روایت رو جعل کردم برای اینکه مردم ثواب ببرن، منم از این جعل ثواب ببرم. همه روایت رو نسبت داده به پیغمبر. برای چی؟ برای اینکه مردم قرآن رو فقط بخونن قرائت کنن تا آخر الزمان بشه کتاب صوت، نه کتاب علمی، نه کتاب عملی. به علمش هم برسن گام آخر، گام میدانه. اون کسی که تونست اینو در جامعه محقق کنه، این امامه، این هدایته. اصلا قرآن برای هدایت اومده. ذالک الکتاب از آیات اول بقره، لا ریب فیه هدن للمتقین، اصلا برای هدایت اومده نه برای قرائت. قرائت مقدمه است. انقدر کار کردن که ما در این دو مرحله، یک حمل، حفظ، قرائت، دو فهم و تدبر بمانیم، به رعایت نرسیم. صریح روایت و مصریح روایت رو بفهمی بهتر از این که 10,000 روایت رو حفظ کنی و روایت کنی، ولی در عمل چه شد؟ معنای بصیرت اینه که اون دانش بیاد تو زندگیت، این قرآن بیاد تو زندگیت، این دین بیاد تو نگاهت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایتی داره و این مضمون در روایت ما تکرار شده که کور کسی نیست که چشم سرش کوره. انما الاعمى من یعمى بصیرته، بصیرت کسی که بصیرتش از کار افتاده. در زیل همین آیه‌ای که می‌فرماید پیغمبر گمان می‌کنه اینها میشنون میبینن، اصلا نمیبینن. اینها چون عقلشون از کار افتاده، علائم عقل رو گفتیم دیگه، چشمشون نمیبینه. یعنی چی چشمشون نمیبینه؟ یعنی قدرت تشخیص حقایق امور رو نداره. زب به راحتی فریب میخورن، به راحتی گمراه میشن، به راحتی، به راحتی گمراه میشن. اصلا بصیرت نیست، شناخت نیست، توجه نیست. حالا اگر امروز رسیدیم، اگه نه شاید هفته بعد یا تو همین جلساتی که به مناسبت این مناسبت ما عرض خواهیم کرد، شاید ادامه مباحث اونجا گفتیم که سلسله مباحث عقلمون جا نمونه. اصلا نمیبینن، قبلش رو نمیبینن، بعدش رو نمیبینن، ربط ها رو نمیفهمن. این کلمه عین عمار ببینید چه معنایی داره که امیر المؤمنین در جنگ صفین تا یک قدمی تموم شدن همه فتنه هاست، یهو امر آس قرآن سر نیزه میکنه، دستور میده قرآنو، 4 نفر نفوذی هم تو لشکر علی که اینا مسلمونن، نماز میخونن، خسته شدن، پشیمون شدن از کارشون. هیچ کی فکر نکرد خب برای چرا دیروز پشیمون نشدن؟ هیچ کی سوال نکرد که دیگه صدای ضربه های شمشیر خیمه معاویه رو به هراس انداخته. در چند قدمیه میگه به اندازه یه خورشید بالا رفتن صبر کن، چشم فتنه در خواهد آمد، تمومش میکنم. تاریخی رقم خورد، هیچ کی نازی نشد. خود خوارج از این اقدامشون آخرسر پشیمون شدن، ولی چه پشیمونی وقتی احمق بصیرت نیست؟ پشیمون شدن، گفتن باید علی هم پشیمون بشه. چرا؟ چون ما اشتباه کردیم، حکمیت رو تحمیل کردیم. امیرالمؤمنین چرا پذیرفت این حمق؟ از فرمود در اون مصالح و شرایط من باید میپذیرفتم، چون فتنه اختلاف در لشکر ما هدف اصلی اونا بود. اونا میخواستن فتنه بیفته، بین ما دستگی بیفته، حمله کنن به ما. من اشتباهی نکردم که باید توبه کنم. شما باید توبه کنید از گناهی که کردید. آخر سرم باز نمیتونن تحلیل بکنن. باز دقت کنی عزیزان، گمان نکنید خوارج آدمای معمولی بودن. امیرالمومنین یکی از افتخاراتش رو این میدونه که من تونستم با این جریان مبارزه کنم. دوست و دشمن تصریح میکردن. خوارج چند تا صفت داشتن. یک، ابدا دروغ نمیگفتن، بسیار عابد بودن، صریح اللهجه بودن، حاضر بودن دینشون رو در جونشون در مقابل دینشون بدن. اما فهمشون از دین تو این 30 سال شده بود قشری، بصیرت نداشتن، اشخاص رو نمیشناختن. اما تو این جنگ بلند میشه فریاد میزنه، میگه منو قبول دارید؟ شنیدید که پیغمبر گفته که کسی رو فئه باقیه منو خواهد کش؟ شنیدید یا نشنیدید؟ همه تصدیق کردن. عمار گفت همون پرچمی رو میبینم که یه روزی اومده بود پیغمبر رو به کشتن بده. من زیر پرچم همون کسان رو میبینم. نکنید تاریخ میگذره، خوارج کسانی هستن انقدر مطالعه تاریخی ندارن که بفهمن این پسر ابو سفیان معاویه است، این امرآسه، تمام همون سپاه نفاقه، یعنی سپاه کفر با پوشش اسلامی. اینا بر اسلام حکومت کردن، بر مردم مسلمین حکومت کردن. چی باعث شد؟ فقط یک کلمه: فقدان بصیرت در جامعه. جمله‌ای که اساتید می‌فرمودن، میگفت همه چیز بدانی، موضوع شناسیت ضعیف باشه، هیچ از علمت بهره نبردی. کتاب پزشکی رو حفظ باش، اما وقتی در میدان نمیتونی علائم بیمار و بیماری رو تشخیص بدی، این علم به هیچ دردت نمیخوره. که نه با جاهل هیچ فرقی نداری. بصیرت. عقل، علامت عقل فعال بصیرت، موضوع شناسیه، میدان شناسیه. علم در میدانه، نه علم تو کتاب. تاریخ پر از این انسان‌هایی که در میدان چیزی رو ندیدن، به موقع تشخیص بگید ندادن، به موقع تشخیص ندادن، نفهمیدن چی شد، نفهمیدن در این میدان کی حق کی باطله. اللهم ارن الحق حقا. امام جواد در زیارت امام جواد این هست که خدایا اون بصیرت رو به من بده که حقانیت حق رو ببینم. در روایت امیرالمومنین هست که حضرت می‌فرماید که نبودن چشم سر مشکل زیادی ایجاد نمی‌کنه. بودن چشم سر فایده ای نداره اگر بصیرت نباشه. چشم کار کنه، چشم قلب و بصیرت و حقیقت شناسی کار نکنه، بینا با کور فرقی نداره. ما میگیم بدتر، گمراه هم میشه. باز در روایت دیگه هست میگه، میفرماد که فاقد البصر فاسد النظر. کسی که بصیرت قلب نداره چشمش هم غلط میبینه، فاسد میبینه، چپه میبینه. باز در روایت دیگه هست از امیرالمومنین که فقدان بصر اهون، هزینش کمتره. با این حساب معنای بصیرت میشه حسن استماع، درست شنیدن، دقیق دیدن، درست دیدن، صورت مسئله رو فهمیدن، سرنخ جواب رو تو خود میدان دیدن. این معنای بصیرت که میگن اگر کسی به این حد رسید داره از عقلش بهره میبره، و الا اگر به این مرتبه نرسه از عقلش نمیتونه استفاده کنه، بتونه تشخیص بده الان مهمترین مسئله چیه، بزرگترین مشکل چیه. تو میدانا دانش کتابی هیچ فایده ای نداره اگر مقدمه دانش میدانی نشه، هیچ فایده ای نداره. و هر ابزاری که باعث میشه با تراکم دانش کتابخانه‌ای ما مطالعات میدانی رو ترک کنیم، موضوع شناسی رو ترک بکنیم، عملا میشه دانش عقیم، علم لاینفع. اعوذ بالله من علم لاینفع. هیچ بهره‌ای نداره. این معنای بصیرته که تو روایات خیلی تاکید شده. من ردشم. خب چی بصیرت ایجاد میکنه؟ این تعریف بصیرت، اهمیتش هم که میگه اگر کسی ازش گرفتید، نه دانش کتابخانه اینها، اگر بصیرت نداشت این با حیوان فرقی نداره، هیچ فرقی نداره، نمیبینه، ظواهر رو میبینه، عمق مطلب رو نمیبینه. حیوان به راحتی با آب و علف در تله میفته، این هم همونه. حیوان به راحتی با ترسوندن در تورهایی که تو قرار دادی تو مسیرش حرکت میکنه. همینه. بصیرت اگه نباشه انسان به راحتی گرفتار مشکلات خواهد شد، به راحتی. وقتی میدون رو نتونه تحلیل کنه، نتونه مسائل رو درست حل بکن. اما چی بصیرت میاره؟ در روایات ما گفته شده یکی از مسائلی که خیلی تأکید شده مسئله یاد خداست. اینو ما بارها گفتیم، بازم میگیم عزیزان، انسان در توجه حقیقی به خدا از علائق و ظلمت‌های نفسانی آزاد میشه و یکی از مهمترین ریشه‌های بی‌بصیرتی تعلقات طبیعی، مادی، عادی، عادت هاست. یکی از مهمترین عوامل. یاد خدا اگر به حقیقت در کسی پیدا شد، عملا آزاد میشه از بسیاری از ظلمت‌های طبیعی و نفسانی آزاد میشه. مرحوم علامه حلی وقتی میخواد فتوا بده به طهارت آب چاه، نکنی چاه رو پر میکنه، تعلق رو قطع میکنه. بارها گفته ایم، بازم میگیم عزیزان، شهوات به تنهایی کمرشکن نیستن. اگر شهوات در طبیعت منطبق شدن با شبهات در ذهن، کمرشکنن. اگر شبهه و شهوت دست به هم داد، بعیده کسی نجات پیدا کنه، بعیده. عملا در توجه به خدا انسان از اون تمایلات آزاد میشه، فقط شبهه میمونه. خدای نکرده اگر تمایلات طبیعی در کنار شبهه قرار گرفت، انسان نابوده، نابود خواهد شد. من دیگه روایتشو نمیخونم که ذکر خدا جلاء قلبه، چون اونجایی که تمام دانشها کنار هم قرار میگیره، انسان تصمیم میگیره، در روایات ما اسمش قلبه، به دلم نمیشینه، یه چیزی هست خوب نیست، این مرکز قلبه. میگه این قلب وقتی یاد خدا هست عجیبه، تا بعد به اونجا میرسه که میگه اتقوا فراست المؤمن، از تیزبینی مؤمن غافل نشید، فإنه ينظر بنور الله، اون با نور خدا داره میبینه. این مال ذکر خداست. از ریشه همه گمراهی ها فراموشی خداست، آخرت، دنیا طلبی گفته شده. باز در روایت دیگه اخلاص، یعنی ذکر اولین پایه است، میگه اگر به اخلاص رسیدی شد فقط خدا. اینجا میفهد تستنیر البصائر، بصیرت ها بسیار نورانی میشه. این جمله رو بگیم، دو سه بار هم گفتن، ما هم تکرار میکنیم، چشم عزیزان به تنهایی نمیبینه، چشم با نور میبینه. اگر روشنایی نباشه چشم ها چیزی نمیبینن. اون عوامل ایجاد بصیرت نور ابصار هستن که حالا گفته خواهد شد. عامل سومی که در بصیرت نقش داره، در روایات خیلی تاکید شده، خودشناسی. آدم خودشو، شخصشو بفهمه. آدم تنبلیه، خدا رحمت کنه، این در روایات مکرر گفته شده. آقا کسی که خودشو، خود شخصیشو، خود فامیلی و قومیشو، ما علوی ها، خودم شخصا، دو فامیلم، ما علوی ها، سه ما تهرانی ها، ما جوون ها، ما پیر ها، اگر کسی جنس خودش رو شناخت و آسیب های جنسیشو فهمید، اینجا جنس به معنای جنسی مصطلح جامعه نیست، مدلشو، جوان آفتش شتاب در تصمیم گیریه، پیر آفتش کندی در عمله، اگه اینا رو فهمید، ابصر الناس حضرت می‌فرماید با بصیرت ترین مردم کسی است که خوب خودش رو شناخته، خوب خودش رو شناخته، فهمیده مشکلش چیه. شما نگاه بکنید، دشمنان ما وقتی میخوان با ما بجنگن، میان هزار سال تمدن ایران رو مطالعه میکنن، میگن ایرانی ها اخلاقشون اینه. خدا نکنه دشمن از ما رو بهتر بشناسه، واویلاس. خدا نکنه دشمن فرهنگ ما رو، نقاط ضعف ما رو، عادتهای ما رو، مجموعه شخصیتهای ما رو، نقطه های آسیب پذیر ما رو، ما از چی آسیب میبینیم؟ او بفهمه من نفهمم، او بفهمه خرخره من کجاست و حمله اول رو هدف اصلی رو همون قرار بده، من نفهمم نقطه ضعفم کجاست، برای اون جان سپر دفاعی قرار ندم. اسیرت شناخت خود و نقاط ضعف خود، خود فردی، خود اجتماعی، خود قومی، خود صنفی، خود جنسی، مدلی، هر چی میخوای بگید، ما مردا، ما زنا، ما جوونا، درود به کسی که اینا رو بهتر بشناسه. تو روایت خواهیم گفت که از عوامل بصیرت گفته شده افلم یسیرو، اصلا مگه اینا نگشتن تو زمین، چرا مطالعه نکردن که بفهمن و بصیرت پیدا کنن؟ میگه اگه انسان تو تاریخ مطالعه کرد، اولین چیزی پیدا میکنه خودشو در تاریخ پیدا میکنه، در تاریخ خودش. وقتی تاریخ رو مطالعه کرد، خودشو در زمان و مکان خودش پیدا میکنه، میفهمه الان کجاست. جالب اینم بگم، صدا و سیما، تو مسئولی، معلم تو مسئولی، عزیزان همه ما مسئولیم، هر کس ما رو از منابع بصیرت دور کرده مسئوله و باید فردا قیامت جواب بده. ما رو از داستان راستان جدا کردن، رسوندن به افسانه، به انیمیشن، به قصه های خیالی که هیچ درس عبرتی توش نیست. افسانه هایی که بشر با ذهن خودش ساخته و نمونه واقعی نیست. ما برای یک علم امروز چرا جنازه رو خرید فروش میکنن؟ چون یک دکتر موقعی به دانش حقیقی طب میرسه که یک بدن واقعی رو تشریح کنه. هیچ انسانی به بصیرت واقعی اجتماعی نمیرسه الا اینکه واقعیت تاریخ رو کالبد شکافی کنه که در تاریخ چه رخ داده، در تاریخ چه اتفاقی افتاده، تمدن ها چرا هبوط کردن، چرا سقوط کردن، چرا در این دوره تاریخ فلان تمدن خودش کشیده بالا. یکی از دانش هایی که قرآن چندین بار فریاد زده استفهام انکاری، چرا نمیرید مطالعه کنید، سیره و تاریخه. یکی از مهمترین منابع بصیرت تاریخه، سیره است. چرا امروز مردم ما از 100 سال پیش تاریخ اونقدر بیگانن که دشمنان دیروز جنایتکار جامعه ما امروز میتونن در قالب دلسوز، نصیحتگر، الگو برای جوان ما مطرح بشن؟ این گناه کیه که جوان ما رو از این منابع بصیرت بیگانه کرده؟ این گناه کیه؟ با طنز و مسخره بازی جوان که به بصیرت نمیرسه. تفریح سالم هم این چیزایی نیست که شما سرهم کردید. انسان خودشو در تاریخ پیدا میکنه، خودشو در اتفاقات تاریخی که چه اتفاقی افتاد، فلان تمدن چرا یهو خورد زمین. همین اخیر میخوندم که انتهای دولت صفویه چه رخ داد؟ شاه عباس چیکار کرد؟ پسرش چیکار کرد؟ اولین خطای بزرگ تاریخی که جبران نشد در تاریخ این شد. خب رأس صفویه تصمیمشون این بود جرم حاکمان و مسئولان و ثروتمندان اگر احراز میشد مجازات ها بدنی بود یا اعدام بود یا شلاق بود، ولی فقرا رو با جریمه، با مادی مجازات میکردن. بزرگترین اشتباهی که نابودی صفویه رو رقم زد همین یک کلمه بود، مجازات ثروتمندان و حاکمان از مجازات بدنی و اعدام تقلیل یافت، شد چی؟ مجازات مالی. تموم شد، نابود شد. فساد ساختار حکومت رو گرفت. مصادره اموال برای کسی که دزدیده که مجازات نشد. مصادره اموال که حرف اولیه است، پولی که دادی باید برگردونی. اگه تو زندان برای خودشون کاخ ساختن، مرخصی رفتن، مگه این از جرم دیگه میترسن؟ من الان کار ندارم، بحث قضایی ندارم که چجور باید مجازات ها اعمال بشه. و اینو کنید، یک تصمیمه، ظاهرن یه تصمیم خیلی 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 بدم نیست به چشم میاد. خب شاید نادم شده، پشیمون شده، حالا یه اشتباهی کرده، ولی نتیجه تاریخشو ببینید چی شد. بانبازی، استفاده کردن از انسانهای غیر صالح، اعتماد به دشمن، تاریخ پر از این اشتباهاته. هر تمدنی که این اشتباه رو کرد نابود شد، دیگه چیزی ازش نموند. وارد کردن محصولات، اعتماد کردن به کالاها، اسب تراوا، بخونید تاریخ رو، بخونید. افلم یسیرو فی الارض، اینا چرا نمیرن بخونن؟ چرا اینا رو دنبال نمیکنن؟ هر کس تونست خودش رو در تاریخ پیدا کنه، با بصیرت ترین انسان خودش رو پیدا کنه. تو تاریخ پیدا کن خودتو، تو الان کجای تاریخ هستی؟ هر کی دقیق تر هم تشخیص داد، مهمترین ابزار پیشرفت خودش دست پیدا کرد، فهمیده باید چیکار کنه. وقت ما تمام، من یه گلم مطلب باقی مونده نمیدم، همش هم روایته. خدایا ما آخوندا رو ببخش از اینکه این همه روایت رو برای شما نگفتیم. شاخص بعدی علمه، یه نور ابصاره، دانش، دانش. عزیزان روایاتش یکی دوتا نیست، میگه یک ساعت تفکر، یک ساعت کار علمی، یک ساعت تحصیل دانش از 70 سال عبادت بالاتره. جوان وقتی مطالعه میکنه، البته خواهیم گفت که این علمی که انقدر روش تأکید شده، علم فقه، فقه به معنای روایی یا نه فقه مصطلح امروز حوزه، یعنی عقاید، قرآن، منابع رو خواهیم گفت. حالا انشالله اگر شد منابعش رو بعدن تکمیل میکنیم. اینقدر با صدای بلند فریاد میزنه که یک ساعت کار علمی درست که این بصیرت تو تغییر بده، از 70 سال عبادت بالاتره. اساتید ما میفرمودن کسی که مطالعه رو کنار گذاشت، تو محل کارش هر کار میخوای بکنی، متن بصیرت از رو میزت برداشته شد، فرمود اینو مرده دیگه حساب کنی، این طرف مرده، این دیگه زنده نیست، حیاتش متوقف شده، این داره با سرعت قبل حرکت میکنه. منابر ما، کتابهای ما، مجلات ما باید توش فقه باشه، دینشناسی باشه، تاریخ باشه، که توش بصیرت متولد میشه، حقیقت توش متولد میشه. اینا منابع دین ماست. ردشیم. هدایت و مسائل دیگه هست، چون وقت ما کمه رد میشیم. منابع فقه به کنار، یکی از کارهایی که حرف آخر رو بزنم تمام بشه، همه اینا رو میگیم، اون چیزی که چشم فتنه باشکنده میشه، اساس فتنه، فتنه بدونید پیچیده ترین مسئله پیش روی انسان در مسئله هدایت. در روایت گفته شده، میگه مثل حق خودشونشون میده، اللهم ارن الحق حقا. فتنه اون چیزیست که باطل بودنش بر بسیاری از افراد مشتبه میشه. اینجا یکی از کارهایی که خدا پایه‌گذار اصلیشه و ائمه، معصومین، انبیا هم در پیروی از اون دنبال کردن، معرفی کردن شاخصه. شاخص فرقش با شخص، از اینان بدونید، یعنی این بعضی از افراد به دلیل اینکه وجودشون آمیخته میشه از دو جوهر، سلامت نفس و بصیرت و آگاهی دینی، حالا یکی فوق حد عصمته، یکی در حد عصمته، یکی در حد عصمت نیست، در حد عدالته. انبیا و خود خدا برای چنین مواضعی شاخص معرفی میکنن. همین عماری که داستانشو گفتیم، پیغمبر در چندین جا این کلمه رو فرمود، عمار مع الحق و الحق مع عمار. هر وقت فتنه غالب شد نفهمیدید حق با کیه، برید تو صفحه کی بگید این مادون اسمت. عمار معصوم نیست، اما شاخصه. عمار معصوم نیست، اما شاخصه. یعنی این حد از عدالت رو داره که شاخص حقیقت که علی ابن ابی طالب رو گم نکنه. مجال نیست قصه بکا امیرالمومنین با عمار سه بار اذن گرفت میدان بره، حضرت گریه کرد چیزی نگفت، عمار رفت دوباره برگشت. تاریخ اینجاها رو خوب نقل نکرده، پراکنده است تو روایات ما. خیلی گریه کرد عمار که این همونجاست که علی باید کلام پیغمبر تفسیر بشه. هر دو میدونن، ولی این قصه برای من و توسا یه شاخص، و اگر شاخص رو بردارید بصیرت منتفی میشه. ما در عصری قرار میگیریم هممون که تفسیرها برداشتها از متون مختلف خواهد شد. اینجا ما محتاج به شاخصیم. با همین مبنا ما میگیم در زمان غیبت فقیه جامع الشرائط شاخصه، شاخصه. و ادله، یکی از ادله اصلی ولایت فقیه همین کلمه است که داریم عرض میکنیم. شاخصه تمامه. شاخص نباشه حق گم میشه. لزوم هم نداره معصوم باشه. فقط معصوم باید به طور مستقیم یا مشخص یا به نحو عام رو مشخص کرده باشه. کافی. یه پله بریم بالاتر دیگه بحثمو جمع بکنم، وقتی نداریم. معصوم خود علی ابن ابی طالب، من کنت مولا تا 12 امام ما همه شاخصه. در زمان امام صادق، خود امام صادق برای کسانی که دسترسی به امام صادق نداشتن شاخص مشخص کرده. زکری ابن آدم، آخذون انها معالم دینی، از فرمود بله، شاخص مشخص کرد. شاخص معنای بصیرته. کسی که شاخص رو نشناسه حقیقت رو گم خواهد کرد. حرف و حدیث زیاده، جائل حدیث زیاده، فتنه زیاده. تشخیص اینا تو فتنه ها بسیار مشکل میشه. یه شاخص هم داریم که فوق مقام عصمته و مصدر عصمته. اول شاخصی که پیغمبر بعد از رحلتش تعیین کرد، فوق مقام عصمته، تأکید میکنیم، صدیقه طاهر السلام الله علیه. این بی بی رو که هیچ کس حتی از روی چادر تشخیص نداد که بی 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 است، هر کی بی بی رو ملاقات کرده تو خانه فاطمه، فاطمه رو ملاقات کرده. اما حضرت رسول اکرم روایات چند بار فاطمه رو آورد جلوی جماعت مهاجر و انصار. اینم روزه سا خودش، من عرفه ها فقط عرفه ها. هر کی فاطمه رو میشناسه که خوب میشناسه، خدا کنه ما از اونا باشیم. هر کی نمیشناسه فهی فاطمه، این فاطمه است، پاره تن منه. شاخص یعنی این. هر کی جلو این وایساد، مردم بدونید جلو کی وایساده، این شاخصه. برای همین خواستن شاخص رو بگیرن از علی. وقتی این روایات رو تو مدینه شبانه در خانه مهاجر و انصار تکرار کرد، مدینه داشت قلقله می شد. ولی دیر کردن اهل مدینه. همون پشت در آمدن کافی بود، کافی بود. شاخص رو گم کردن. ما تو بحث نفاق اگر خاطر عزیزان باشیم، اصلا میخواید منافق رو از غیر منافق تشخیص بدید، ببینی کی جلو شاخص ایستاده، اون منافق. حالا میخواد خودش بفهمه مثل جریان اموی، میخواد نفهمه مثل جریان خوارج، فرق نمیکنه. میخواد رو منافع باشه مثل طلحه و زبیر، میخواد رو قشریگرایی و احمد بودن اذهان باشه مثل جریان باز خوارج. السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة. اینکه باید با شاخص بود و باید شاخص رو حفظ کرد، امتحان تمام امت تاست. بدونید با تاریخ اینجور نقل میکنه که همه امت‌ها در حفظ شاخصشون و در تبعیت از شاخصشون شکست خوردن. فقط یک امته که این کارو به تمام انجام خواهد داد و اون امت مهدی است. اون مردمی هستن که امام زمانشون رو یاری خواهند کرد، فقط اونا. البته بعضی از روایات یه آدرسی داره که یه علمی قبل از حکومت مهدی بلند میشه، اینا هم اصحابی زبر الحدیدن، قلباشون پاره های آهنه، می ایستن پای شاخصشون و به حقیقت میرسن. به همین مقدار اکتفا میکنم. بی بی جان، اگر حضرت حجت در قصه کربلا میگه ای کاش کربلا بودم، خودم بدنم رو حائل میکردم، ای کاش ما هم تو مدینه توفیق پیدا میکردیم بیایم صف بشیم، نه اصلا اذن جهاد و اینها، نه همینقدر صف بشیم صدای تو مادر و نامحرم نشنم، ای کاش می ایستادیم این حرامی ها لگد به در خانه نمی زد، ای کاش توفیق داشتیم لبخند تو رو میگن به عموزر و مقداد به اینها لبخند زدی، ای کاش توفیق داشتیم ما هم یه لبخند از مادر سادات برا خودم میخریدیم. خدا لعنت کنه ظالمیک، خدا لعنت کنه اون کسانی که به تو ستم کردن، خدا لعنت کنه اون کسانی که حق تو غصب کردن، خدا لعنت کنه اون کسانی که راضی شدن تو رو میدیدن روزانه علی میبره بیت الاحزان، غروب برمیگرده هیچکی نیومد بگه خب بیبی چرا انقدر داره گریه میکنه، هیچکی نیومد. تاریخ ننوشه یک مرد از مردان مدینه بیاد بگه فاطمه جان ما چه کردیم با تو، تو شاخص پیغمبر بودی.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.